هاروکی موراکامی صاحب کافه‌ای بود و در آن موسیقی جاز پخش می‌کرد. نیمه های شب جلوی مشتریان نوشیدنی می‌گذاشت و روزی 100 تا سیگار می‌کشید. حالا پرفروش‌ترین رمان نویس ژاپن و دونده دو استقامت است و شب هم زود می‌خوابد. توازنی که موراکامی بین نوشتن و دویدن برقرار کرده است، حاکی از ارزش فکری قدرت و بنگه است و نشان می‌دهد آن کار ذهنی کذایی ناگزیر وجهی جسمانی نیز دارد. این توازن همچنین نشان دهنده مزایای زیستی ورزش‌های دائمی است، زندگی که انسجام و ثبات بسیار بیشتری دارد. هفته چند بار باشگاه رفتن یا دویدن مانع می شود که رشته امور از دستمان در برود. دست کم هیچ وقت پیاده روی نکرده بود. سال 1983 است. آهنگ های گروه موسیقی دوران دوران پخش و باز پخش می شوند و رمان نویس ژاپنی هاروکی موراکامی با بالاتنه اوریان و آفتاب سوخته کنار بزرگراهی در یونان می دود. البته این بزرگراه یک بزرگراه معمولی نیست و مسیر ماراتونی است که از آتن تا شهر مشهور ماراتون، جایی که آتنی ها در سال 490 پیش از میلاد پارسیان را شکست دادند، کشیده شده است. اما در این جاده ایرانی نیست. فقط جسد 3 سگ و 11 گربه دیده می شود. در حالی که یونانیان عاقل رو به سوی خانه دارند تا به قیلولهشان برسند، موراکامی در مسیر ماراتون، همان مسیر تاریخی البته در جهت عکس، می دود. نیمه های تابستان است و محلی ها تصمیم او برای دویدن را دور از عقل می دانند. ولی او سر حرفش می ماند. 40 کیلومتر در گرمای سوزان تابستان. او از صبح زود عازم می شود، ولی چند ساعت بعد نور خورشید کور کننده می شود و پوستش را کباب می کند. موراکامی دائما آب می خورد و خیال خوش یک لیوان آبجوی پریخ را در ذهنش می پروراند. نمک سطح پوستش را سفید کرده است. وقتی نزدیک دهکده ماراتون می رسد، اوقاتش از دست عکاس روزنامه‌ای که سوار یک ون است و برای روزنامه‌اش از او عکس می گیرد تلخ می شود. از دست سردبیر آن روزنامه هم که ذوق زده تشویقش می کند، اوقاتش تلخ می شود. از دیدن گوسفندانی که علف می خورند هم کفری می شود. آخر این همه گوسفند به چه درد می خورند؟ موراکامی بعد از حدود 4 ساعت قدم رو رفتن، عرق ریختن و سوختن به خط پایان می رسد. می خواهد چند کیلومتر آخر را سریع‌تر بدود، ولی نمی تواند. می نویسد: حس می کنم همه عضلاتم را با تیغه‌ای کند از بدنم بریدند. دو استقامتش را آرام به پایان می رساند. آبجویش را که خیلی با آنچه تصور می کرد فرق دارد، قلوب قلوب می نوشد و بعد در کمال آرامش استراحت می کند. آخیش، دیگر مجبور نیستم بدوم. البته منظورش تا مسابقه بعدی است. در طول ربع قرن گذشته، هاروکی موراکامی تقریباً هر سال در یک مسابقه ماراتون شرکت کرده است. به دلیل بیماری در یکی از مسابقات ندوید. همان سال در مسابقات سگان شرکت کرد. وقتی در هاوایی و کمبریج در ایالت ماساچوست درس می‌داد، در هفته به عبارت 6 روز در هفته دست کم 58 کیلومتر می‌دوید. در تمام فصول می‌دوید. در آفتاب مدیترانه‌ای، باران و مه بوستون و باد مستقیم نیویورک می دوید. وقتی سرش شلوغ بود، استرس داشت یا آسیب دیده بود هم می دوید. در یکی از مسابقات اولترا ماراتون ژاپن هم شرکت کرد. بیش از 96 کیلومتر دیوانگی و پا کشیدن که در انتها دیگر اختیار پاهایش را به اتوپایلوت ذهنش سپرده بود و نزدیکی‌های خط پایان مثل آدم آهنی‌ها راه می‌رفت. در انتهای کتابش از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم جمله‌ای بر سنگ مزارش می‌گوید: دست کم هرگز راه نرفت. اعتراف: من برنامه منظمی برای آهسته دویدن دارم ولی طولانی ترین مسیری که می دوم کمتر از 15 کیلومتر است و 1 ساعت و 20 دقیقه طول می کشد. موراکامی که 20 و چند سال بزرگتر از من است، 7 برابر این مسیر را در کمتر از 12 ساعت می دود. خیال پردازی و قدرت. چرا موراکامی اینقدر می دود؟ چون تقلای جسمانی روزانش ارتباطی تنگاتنگ با کار روزانش یعنی نوشتن دارد. به بیان دیگر، کوشش‌های جسمانیش مزایایی ذهنی به ارمغان می‌آورند. اول اینکه موراکامی از آن رخوت روانی که قدم رو رفتن به همراه دارد لذت می‌برد. البته منظورم این نیست که ذهنش کاملا خالی است. او درباره هوا، رویدادهای شاد یا غمگین و خاطرات پراکنده‌اش فکر می‌کند. او درباره دویدن هم فکر می‌کند. پایان مسیر دویدن و چشم‌انداز آن. مثلا آبجو و دختران بلوند خوشگلی که در آن مسیر می‌دوند. او می‌نویسد بدون لذات اینچنینی صبح به صبح از بستر بیرون آمدن و دویدن خیلی دشوار است. او با خودش و جسمش بحث می کند و می کوشد درد، کوفتگی یا نگرانی را متوقف سازد. اما همانطور که پیشتر هم دیدیم، افکارش از آن دست افکاری هند که می آیند و می روند و هیچ منطق روشنی ندارند. به این می گویند رؤیاهای شیرین یک دونده. همان هیپوفرونتالیتی موقت که در مورد داروین گفتیم. و موراکامی رمان نویس هم درست مثل پدر نظریه تکامل دوست دارد در تنهایی از این افکار شیرین لذت ببرد. دویدن موراکامی را خوشندام و قوی نگاه می دارد. ویژگی هایی که برای نوشتن حیاتی هند. البته شاید بیمعنی باشد که مثلا کتاب جنگل نروژی او را به تناسب اندام نسبت دهیم. ولی نویسنده این کتاب مصر است که سلامتی و قدرت بدنی و نویسندگی ارتباط نزدیکی دارند. او استقامت را یکی از مهمترین خصوصیات نویسنده می داند. نوشتن به طور قطع فعالیتی ذهنی و نیازمند تفکر، تعمق، یادآوری و تخیل است. اما خلق یک کتاب کاری نیست که فقط درون مغز اتفاق بیفتد. کل بدن در این فعالیت خلاقانه مشارکت دارد. نویسنده ساعتها می نشیند، در دفترچه یادداشتش نکته هایی می نویسد و قبول نمی کند که پاهایش ناآرام شدند. دل درد می گیرد چون اضطراب باعث می شود معده اسید ترشح کند. سردرد و سوزش چشم می گیرد چون ساعتها نشسته و به اوراق سفید یا صفحه کامپیوتری که در 60 سانتی‌اش است خیره شده و خود مغز هم نیازمند انرژی است و نمی تواند هر روز ماها یا چند سال تمرکز کند و آسیبی نبیند. موراکامی می نویسد شاید موقع نوشتن بدنتان را حرکت ندهید ولی فعالیت‌های شاق و پر جنب و جوشی درون شما جریان دارند. پرسش: آیا تا به حال شده که از همین کار ذهنی کذایی خسته شوید؟ اگر شده بگویید که این کار چقدر ذهنی بوده است. تصادفی نیست که موراکامی برنامه ورزشیش را همزمان با حرفه نویسندگیش آغاز کرد. او که تا پیش از آن کافه‌داری بود که سیگار پشت سیگار دود می کرد و بخش اعظم کارش نیمه شب بود و رژیم غذایی بدی هم داشت، نویسندگی و دویدن را تقریبا همزمان آغاز کرد. او می گوید اگر می خواستم نویسندهی با عمری طولانی باشم، باید راهی پیدا می کردم که تندرست بمانم و همواره وزنی متعادل داشته باشم. دویدن هم ساده بود، و هم هیچ آموزش و تجهیزاتی نیاز نداشت و هم با برنامه روزانه او جور در می آمد. دویدن همچنین او را تشویق می کرد که رژیم غذایی سالمتری در پیش گیرد. کمتر دونات بخورد و بیشتر میوه و سبزیجات تازه و ماهی کمچرب مصرف کند. به بیان ساده برای موراکامی دویدن راهی بود تا استراحت کند. ذهنش را پالوده سازد و کیفیت نوشته‌هایش را افزایش دهد. لازم نیست حتما زیر آفتاب سوزان یونان بدویم تا قدرت بگیریم. یک جلسه خوب دویدن روی تردمیل هم همون مزایا را برای جریان خون دارد. پایین رفتن و بالا آمدن روزانه از پله‌ها هم به ماهیچه‌ها قوت می‌دهد. و از آنجایی که ساعت کاری همه شبیه به ساعت کاری یک نویسنده نیست، بد نیست ورزش‌های انتخاب کنیم که می‌شود در ساعت نهار یا بعد از کار در باشگاه نزدیک محل کار یا در پیاده رو، البته در صورتی که هوا مساعد باشد، انجامشان داد. دیوید لبدوف، نویسنده اهل مینسوتا، اغلب وقتی برف می آید روی تردمیلی که در زیرزمین خانه اش دارد می دود. لبدوف می نویسد: در خانه دویدن خیلی بهتر از ندویدن است. البته دور خانه راه رفتن هم بد نیست. یعنی از راه حل مشکل هوای سرد که همان تردمیل باشد بهتر است. تردمیل خیلی کسل کننده است. حالا بگذاریم که در جا زدن روی آن خودش استعاره‌ای ترسناک است. ولی خب هرچه باشد قلب را به تپش وامی دارد و همین مسئله فکر را به کار می اندازد و این هم به نوبه خودش کاری می کند که صفحه کلید کامپیوتر از تق تق کردن نیفتد. حتی دین کارناسیس، دونده اولترا ماراتون هم اگر ندود به شکل اندوهباری افسرده است. او در این باره می گوید استراحت کردن واقعا برایم استراباور است. او روی تردمیل دویده است. البته او دو روز تمام بی وقفه آنقدر روی تردمیل دوید که ناخونهای انگشتان پایش افتادند. هدف این نیست که رکوردها را بشکنیم یا شاهکاری بنویسیم. هدف این است که بدن را طوری تربیت کنیم که به بهترین شکل ممکن از ذهن پشتیبانی کند. هدف این است که اعضای بدنمان را تقویت کنیم. ما موجوداتی هستیم واجد قوه تفکر، اما جسم هم داریم. جسمی که اعضا و عضلاتی دارد و یکی از اعضا مغز است که با جریان خون و حرکات ورزشی شکوفا می شود. پیشنهاد: اگر کارمندی دفتری هستید، ورزش صرفاً پادزهر اضطراب یا زندگی کم تحرک شما نیست، بلکه آموزش خود کار نیز هست. ورزش میتواند مهارت‌های تمرکز و حل مشکلات را در شما تقویت کند و سطوح انرژیتان را بالاتر ببرد. چطور رشته امور را از دست ندهیم؟ اما ورزش منظم مزایای نامحسوس بیشتری دارد که چه هوا خوب باشد، چه بد و چه خوشحال باشیم، چه ناراحت حاصل می‌شوند. و این مزایا دقیقاً نتیجه منظم ورزش کردن است. وقتی موراکامی به زحمت خودش را از بستر بیرون می‌کشد و بند کتانی‌های ساده مارک میز و نویش را می‌بندد که به گفته خودش این کفش‌ها سوباروی دنیای کفش‌ها هستند، دارد فضایلی چون انسجام شخصیتی و ثبات را تمرین می‌کند. اما چرا این کار مهم است؟ الاستر مکینتایر، فیلسوف اسکاتلندی، در کتاب جریان سازش در جستجوی فضیلت که در سال 1984 نگاشت، به این موضوع پرداخت که در دنیای مدرن آرمان از سرگذراندن یک زندگی سرشار و کامل از دست رفته است. او میگوید زندگی گردآوری تصادفی لحظات نیست. زندگی پشت خاکی نیست که از کپه‌های پراکنده تشکیل شده باشد. زندگی در واقع کلیت یک پارچه است. مثلا برای اینکه هدف دویدن‌های موراکامی را درک کنیم، نباید فقط او را در حال دویدن روی آسفالت بزرگ راه ببینیم. باید درباره گذشته‌اش در دنیای کافه‌داری که بوی سیگار از آن به مشام می‌رسد، زمان حالش که تلاش برای انجام دادن چند کار از جمله نوشتن و دویدن است و امیدهایش برای آینده که سلامتی، نوشتن کتاب بعدی و شرکت در ماراتون سال آینده است نیز بدانیم. و هر بار دویدن نیز کلیت یک پارچه است. یعنی هیچ لحظه ای از لحظات دویدن به تنهایی معنا ندارد. از شعف اولیه در آغاز راه گرفته تا کوفتگی در میانه‌های راه و نشاط در پایان مسیر، همه لحظات کلیتی واحد را می‌سازند. به همین دلیل است که مکینتایر معتقد است زندگی در واقع یک داستان است و بخش‌های مختلف هستی انسان عبارتند از آغازها، میانها و پایانها، عازم شدنها و به مقصد رسیدنها، معاشقه‌ها، تحریک شدنها و ارضا شدنها. مکینتایر می‌نویسد ما این داستان‌ها را پیش از آن که روایت شوند زندگی می‌کنیم. البته به استثنای داستان‌های خیالی که ابتدا روایت می‌شوند. بدیهی است که داستان‌های زندگی‌مان آنطور که موراکامی قهرمانانش را خلق می‌کند زاده تخیل نیستند. ما در بهترین حالت یکی از نویسندگان زندگی‌هایمان هستیم. مکینتایر می‌گوید برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید این داستان‌ها را کنار هم بگذاریم و یک کل بسازیم. ما به سادگی چند پاره و تکه تکه می شویم و هر پاره در تضاد با پاره دیگر قرار می گیرد و به قول معروف رشته امور به راحتی از دستمان در می رود. به همین دلیل است که به فضایلی چون صداقت و ثبات احتیاج داریم. صداقت در شرایط متغیر به دست می آید و ثبات طی گذشته زمان. هر دو ویژگی شخصیتی گرایش به وحدت دارند. هر دو ویژگی را می توان به انسجام تعبیر کرد که به روایت های ما قوام می بخشد. این روایت ها به ما کمک می کنند تا با ساخت چارچوبی معنادار مشکلات زندگی من را بررسی و بر آنها غلبه کنیم. البته نمی توانند دردهای اتفاقی را به شکلی معجزه آسا به شادی تبدیل کنند، اما می توانند کاری کنند که به اندازه‌ای که باید به شکست و تصادف بها بدهیم. روایت‌های داستانی زندگی می توانند تعصب‌های موجود، تنش‌های معمول و بلند پروازی‌های لجوجانه را آشکار سازند. این روایت‌ها کمک می‌کنند که نگرانی حاصل از تضاد و ابهام تعدیل شود و می‌توانند ما را بران دارند که بخش‌هایی از وجودمان را که اغلب در تضادند با هم آشتی دهیم. مکینتایر می‌نویسد وقتی کسی از اینکه زندگیش بی‌معنی است شکایت می‌کند، اغلب از این مسئله گله دارد که روایت داستانی زندگیش برایش بی‌معنی شده و هیچ هدفی ندارد. فضیلت انسجام نمی تواند به زندگی هدفی بخشد، اما می تواند کمک کند که پاره های زندگی من را یک جا جمع و به سوی هدفی مشخص بسیج کنیم. ورزش مداوم شکلی از این وحدت در زندگی است. تعهد به پایداری علی‌رغم پستی و بلندی های زندگی. مثلا موراکامی نویسنده‌ای موفق بود که تمام وظایفی را که این موقعیت می‌طلبد به دوش دارد. در سال 2005 که داشت از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم را می‌نوشت، سرش حسابی شلوغ بود. تبلیغات برای مجموعه داستان جدیدش، ویرایش ترجمه‌هایی که از داستان‌های ریموند کارور انجام داده بود، بازخوانی متن غلط‌گیری شده و بررسی جلد کتابی در حوزه نقد ادبی، طی کردن مراحل استخدام دستیاری جدید و نگارش سخنرانی‌هایش. شکی نیست که مشغول نوشتن رمان جدیدی هم بود. با تمام این احوالات هر روز می‌دوید. او فقط نویسنده یا دونده نیست. خودش را به هر دو کار متعهد ساخته است. تعهداتش باید برایش روشن باشند و دائما از پس آنها بر بیاید. حالا می خواهد سال 1983 باشد یا 2005، بوستون باشد یا ژاپن. او می نویسد اگر می خواستم پرمشغلگی را بهانه ندویدن کنم هیچ وقت نمی دویدم. دیوید لبدوف نویسنده هم همین را می گوید. او می گوید جاهای زیادی برای دویدن هست. اسم اولین جا بیرون خانه است. اگر هنوز دنبال بهانه‌ای هستید، می توانید بگویید که دویدن در پیاده رو برای پا و زانو خوب نیست. راه حل این مشکل این نیست که همچنان در پیاده رو بدوید. صادقانه بگویم، حتی در شلوغ‌ترین شهرها هم می توان فضاهای باز زیادی پیدا کرد. نگاهی به نقشه بیاندازید یا از دوستتان سوال کنید. نوشتن و دویدن منطق مشترکی دارند که به اندازه خود این کارها برای موراکامی مهم است. توازنی بین حرکت و استراحت، انعطاف پذیری و خشکی، درونگرایی و برونگرایی، یقین و شک. در هر مورد دویدن به موراکامی کمک می کند تا به زندگی روزانش نظمی بخشد، تا بین تکانه های متناقض توازنی برقرار سازد. نویسنده آنچه در مسیر دویدن به دست می آورد روی صفحه پیاده می کند. او می نویسد: بیشتر آنچه درباره نوشتن می دانم از هر روز دویدن فرا گرفتم. اینها درس های عملی و جسمانی هند. در پرتو این دیدگاه، دویدن دیگر فقط نماد زندگی باثباتی که مد نظر مکینتایر بود نیست، بلکه ابزاری است برای حفظ ثبات در زندگی. پژوهش‌های اخیر نظرات موراکامی را محتاطانه تایید می‌کنند. پژوهشی که دو روانکاو به نام‌های مگان اوتن و کن چنگ از دانشگاه مکوئری در سیدنی انجام دادند، نشان می‌دهد که عقل سالم در بدن سالم است و قوای ذهنی بازتاب قوای جسمانی است. آنها معتقدند که خودتنظیمی، که توانایی ما برای نادیده گرفتن یا هدایت تکانه های ناخواسته است، چیزی است مثل یک ماهیچه. اگر به شدت و به مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد، تحلیل می رود. به جای راه رفتن می نشینیم. به جای غذاهای سالم، تنقلات ناسالم می خوریم. اما تمرین و تربیت می تواند ماهیچه خودتنظیمی را قوی تر سازد. البته این ماهیچه باز هم خسته می شود، اما نه به سرعت قبل و نه برای مدتی آنقدر طولانی. نکته مهمتر این که می توان مثل موراکامی خودتنظیمی را با ورزش در خود پرورش داد. در پژوهش اوتن و چنگ، ورزش به شرکت کنندگان توانی می بخشید تا امیالشان را به شیوهی مؤثرتر کنترل کنند و این کنترل محدود به باشگاه نبود. آنها غذای سالمتر می خوردند، کمتر سیگار می کشیدند، کمتر قهوه می نوشیدند، بیش از پیش به موقع به کار یا کلاسشان می رسیدند و کمتر از گذشته ظرف کثیف در سینک ظرفشویی باقی می گذاشتند. روحیهشان هم بهتر بود. ورزشکاران پرنشادتر و باثبات‌تر ورزشکاران حرفه‌ای و استثنایی نبودند، بلکه دانشجویانی معمولی بودند که بدون شک برخیشان مجبور بودند کار نیمه وقت، دانشگاه و کارهای خانهشان را با زمان رفتن به باشگاه محلی تنظیم کنند. این اصرار به کنار گذاشتن وقتی برای ورزش را میتوان در زندگی نویسندگان دیگر مثل دیوید لبدوف هم دید که جدای از ورزش باید بین نوشتن و شغل روزانه‌اش که وکالت است نیز توازن برقرار سازد. لبدوف مانند بسیاری از مردم دیگری که در نیمکره شمالی زندگی میکنند، بخشی از زمستانش را در مسیر خانه تا ماشین، گاراژ، دفتر گرم و نرم و دوباره تا خانه می گذرند. در سرمای مینسوتا که به قول لبدوف مردم آن از گرمایش جهانی استقبال می کنند، هیچ خبری از ماراتون‌های مدیترانه‌ای نیست. مسیر او از اتاق نشیمن به سوی تردمیلش در زیرزمین خانه نه تنها هیچ رویداد و منظری شگرفی ندارد که گاهی کسل کننده هم می شود. اما او همچنان برنامه روزانه‌اش را دنبال می‌کند، چون همین جلسات ورزشی که همیشه در میانه چندین مشغولیت حرفه‌ای و خانگی دیگر جایی برایشان باز می‌کند، تشویقش می‌کنند تا قابل اعتمادتر باشد. او می‌نویسد: شاید همین که از روی مبل بلند می‌شوم و می‌روم پایین بزرگترین مزیتی باشد که ورزش به همراه دارد. اینها دقیقاً همون فضایلی هستند که مکینتایر توصیه می کند. ویژگی های یک زندگی یک پارچه، نه چند پاره. ورزش با غنی کردن ذهن یا تقویت بنیه موراکامی صرفاً او را ورزشکار یا نویسنده بهتری نمی کند، بلکه ماهیچه های ثبات و انسجام او را نیز قوی تر می سازد و به این ترتیب دریافت او از شخصیت خودش برای مدتی طولانی تر استوار می ماند. موراکامی می نویسد، نویسنده انگیزه‌ای خاموش و درونی دارد و به دنبال این نیست که در دنیای مرئی بیرونی تایید شود. اگر در این جمله دونده را به جای نویسنده بگذارید، می‌بینید که معنای آن همچنان همانی است که بود. فعالیت در زندگی با ساختار پیچیده. این مزیت ورزش منحصر به نویسندگان آثار پرفروش نیست. ورزش کمک می‌کند تا خود تنظیمی کمتر ما را خسته و کوفته کند و به این ترتیب قوایی برای ساختن یک داستان زندگی منسجمتر به ما می بخشد. به خاطر درد. برای دستیابی به ثبات و انسجام باید کمی سختی کشید. عضلات دردناک پا، نگرانی زمان مسابقه، خستگی صبحگاهی. موراکامی از درد و رنج‌های دویدن‌های مداوم کاملاً آگاه است. اما او خودش می‌خواهد که دویدن برایش دردناک و خستگی آور باشد. نه به دلیل تمایل خودآزارانه به شکنجه. دست کم نه فقط به این دلیل. بلکه به این دلیل که هیچ چیز مثل رویارویی مستقیم با ناخوشایندی‌ها ثبات را پرورش نمی‌دهد. پمرید، قهرمان اولتراماراتون دتولی می‌نویسد، هیچ موجودی که عقل سالم داشته باشد اینقدر به خودش سختی نمی‌دهد. و البته نکته همینجاست. به جان خریدن این همه سختی برای آن است که با غرایزت مقابله کنی. پیشتر دیدیم که وقتی معنای درد تغییر می‌کند، درد می‌تواند به لذت تبدیل شود. در این مورد، درد با به چالش کشیدن ما برای حفظ ثبات و انسجام، ثبات شخصیتی ما را بیشتر می کند. اگر زندگی سرراست و بی‌تناقض بود و فقط کافی بود نیتمان خیر باشد که ثبات بی‌معنی می شد. مسئله اینجاست که ما اغلب در زمان و توانی که ته کشیده بین نقش‌ها و اولویت‌های متناقض چند پاره می شویم. به بیان دیگر، خیلی ساده می توان سررشتی امور را از دست داد. ما با متعهد شدن به ورزش مداوم که دردناک است و شیره جانمان را می کشد، علی‌رغم تمامی عواملی که ما را چند پاره می کنند، عادات تمامیت و یک پارچگی را در خودمان پرورش می دهیم. موراکامی می نویسد، دقیقاً به خاطر درد، دقیقاً به این دلیل که می‌خواهیم بر این درد فائق شویم است که می‌توانیم احساس کنیم واقعاً زنده ایم یا دست کم درکی جزئی از زنده بودن پیدا کنیم. دیوید لبدوف هم که در زیرزمین خانه یا در مسیر دور یکی از دریاچه‌های مینیاپولیس عرق می‌ریزد هم همین نظر را دارد. سخت‌ترین گام‌ها همان گام‌های اولند. منظورم اولین گام‌های دو نیست، چون این گام‌ها حتی لذت بخش هم هستند، بلکه منظورم آن کار فوق‌العاده دشوار حاضر شدن برای دویدن است. اگر فقط بلند شدن از روی مبل به نظرتان دشوار می‌رسد، پس واقعاً باید بلند شوید. ما با غلبه بر درد و خستگی در واقع داریم به انسجاممان متعهد می‌شویم. چون تسلیم شدن به وقت درد یا ضعف که کاری ندارد و عزممان را بارها و بارها جزم می کنیم. چون ارزش فضایل به تداوم یافتن آنهاست. این که عادت شوند، نه این که آرمانهای انتزاعی باقی بمانند. برای همین بود که موراکامی در آفتاب سوزان تابستان یونان می دوید. نه به این دلیل که کم شدن آب بدن کالری بیشتری می سوزاند، که در این مورد پزشکی ورزش عکس آن را درست می داند، بلکه به این دلیل که به رنج ماراتون متعهد شده بود. موراکامی می نویسد، من دویدن را به این دلیل شروع نکردم که کسی از من خواسته بود دونده شوم. همانطور که نوشتن را به این دلیل که کسی از من خواسته باشد بنویسم آغاز نکردم. یک روز یک مرتبه دلم خواست رمانی بنویسم. یک روز هم یک مرتبه به سرم زد که شروع به دویدن کنم. فقط به این دلیل که خودم دلم می‌خواست. همیشه در زندگی همون کاری را کردم که دلم می‌خواسته. دویدن هم مثل نوشتن بخشی از داستان زندگی اوست. زندگی که نویسنده با سرسختی آن را می‌گذراند و وقتی اوضاع ناگزیر دشوار می‌شود نیز همچنان ادامه‌اش می‌دهد. همه ما که در مسیر پیاده روی یا روی تردمیل زیرزمین نفس نفس میزنیم یا وزنهای سنگین را در باشگاه ورزشی محل آنقدر بالای سر میبریم و پایین میآوریم که رمقی به جانمان نمیماند نیز داریم مستقیماً با ناراحتی ها و آزردگی های من مقابله میکنیم. پیشنهاد: هوشمندان دویدن همیشه به معنی صدمه دیدن نیست، بلکه اغلب به معنی درد یا کوفتگی است. اگر چالشی در کار نباشد، برای به پایان رساندن مسیر هیچ فضیلتی لازم نیست. به دنبال کشیدن چمدان خود. چقدر باید عشق رقابت باشیم؟ موراکامی هم قطعاً انگیزه‌ای برای موفق شدن در مسابقات دارد و گواه این مدعا هم این است که در نزدیکی های خط پایان ماراتون چیبا، چون اعضای بدنش از سرمای بادهای اقیانوسی یخ زده بود، از اینکه لنگان لنگان خودش را به خط پایان می رساند، کلی خجالت زده شد. او می گوید: دیگر به هیچ وجه نمی خواستم چنان رنجی را تحمل کنم. اما رقیب اصلی او دوندگان دیگر نبودند، بلکه زمان بود. و زمان به خاطر او متوقف نمی شد. به همین دلیل است که موراکامی خودش را وامی دارد که سریع‌تر، طولانی‌تر و در مسیرهای پرشیب‌تر بدود. اما هرچه سن نویسنده بالاتر می رود، زمانش نیز کمتر می شود و دیگر فرقی نمی کند که چقدر تمرین کند. بله، دوندگان اولترا ماراتون در سنین 40 و 50 سالگی می توانند 20 و چند ساله ها را شکست دهند. ولی نوک پیکان زمان قدم به قدم ما را از جوانی دورتر می کند. موراکامی می نویسد: این ظرف پوسیده کوچکی که من نامیده می شود چقدر رقتنگیز و بیمعنی است. این آگاهی که از پاکشیدن های روزانه حاصل شده صرفاً حاصل بدبینی نیست، فقط به رسمیت شناختن حقایق روشن زندگی است. موراکامی دارد پیر، ضعیفتر و کندتر می شود، اما همچنان به راهش ادامه می دهد. این نیرو مانند صدایی است که مدام در گوش او می پیچد و او را به ادامه دادن فرا می خواند و خودش آن را به روی زمین کشیدن چمدانی قدیمی تشبیه می کند. او چمدان قدیمی خودش است. پمرید می نویسد: ورزشکاران ذاتاً عاشق رقابتند، اما آدم در نهایت با خودش رقابت می کند. بنابراین ورزش منظم قطعاً می تواند تمرین افکار بلند پروازانهی چون مقاومت لجوجانه در مقابل تسلیم شدن علارغم درد باشد. اما مزیت آن این است که ما را از ناشکیبایی در برآورده ساختن نیازها در جوانی به بلوغ می رساند. به بردباری، شکیبایی و اجتناب از بلهوسی. ما همواره با افزایش سرعت، امتیاز یا وزنهایی که می زنیم موفق نمی شویم. بلکه مقابله همیشگی با عوامل ناخوشایند، و شکست به نفع دستیابی به شخصیتی منسجمتر موفقیت ماست. نکته مهم این است که جایزه سعی و کوشش در برابر حریف یا به منظور تندرستی در واقع توانایی بیشتر برای سعی و کوشش و معنا دادن به زندگی با این سعی و کوشش است، فارغ از این که ببازیم یا برنده شویم.